بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله 56 از مسائل شرط وجوب حج و استطاعت بود. پس به اینجا رسید که اگر کسی از دنیا برود و حجی در ذمه داشته باشد، آیا ورثه می توانند تا تکلیف حج رو معین نکرده اند در بقیه مال تصرف کنند؟ امام سه حالت ذکر کردند طبعا للعروه، به ایشان همه رو اشکال کردند. عروه دو صورت اشکال میکنه، ایشون هر سه صورت رو اشکال کردند. صورت اولا این است که حج تمام ترکه رو شامل میشه، مستوعبه، چیزی برای ورثه نیست که بخواهن تصرف کنن. صورت دوم این است چیزی هست ولی تا تکلیف حج معین نشود تصرف نکنن. صورت سوم این بود که اموال فراوانی دارد، ورثه هم در نظر دارن از گوشه ای از این مال مسئله حج رو روشن کنن. در اینجا بعضی احتمال دادن که مانعی نداره تصرف در اموال بکنن، مال زیاد داره، حجم از بین نمی رود، ورثه هم که تصمیم دارن، بنابراین مشکلی نداره. ولی امام فرمودن لا یتکل احتیاط، در اینجا هم تا تکلیف حج روشن نشود در اموال تصرف نکنند. مقدمه برای این مسئله ذکر کردیم، گفتیم تا اون مقدمه تبیین نشه بس روشن نخواهد شد. وان این است آیا در اون جایی که میت بدهکار باشد اموال منتقل به ورثه می شود و طلبکاران به سراغ ورثه باید برن یا نه اموال به اندازه بدهی ها به ملک ورثه منتقل نمی شود، بر ملک میت باقی می ماند در گرو بدهی هایش؟ ظاهر آیات قرآن گفتیم این است که مالک نمیشند نسبت به مقدار دین. چرا؟ چون قرآن لام مالکیت میگه لکم نصف، لکم الربع من بعد وصیت توصون بها دین، یوصا بها دین، یوصی بها دین، من بعد لکم، من بعد، یعنی تا اینا را عمل نکنید مالک نمیشید. منتها یه سوالی درباره آیه بود که من در آخر این مقدمات بر این عرض کردم که در آخر بحث دیروز گفتم برای بعضی شاید روشن نشود. وان این از قرآن وصیت رو مقدم میداره بر دین، در حالی که میدانیم دین مقدمه بر وصیته. اول کفن و دفن میته، بعد دیونه، بعد وصایاست، بعد ورثه هستن. قرآن میگه من بعد وصیتن توصون بها دین. در هر چهار مورد اول وصیت رو میگه بعد دینو. وصیت به دین؟ نه، او دین، دین رو مقابل وصیت قرار داده، نه وصیت به دین. اینا حل کردن، گفتن مشکل نداره چون او در اینجاست. اگر میگفت من بعد وصیت ودین ثم دین فدین، خب جای سوال بود. اما میگه من بعد وصیت توسون بها او دین، یعنی احدوما. اگر فقط وصیت است و ورثه، اول وصیت در ثلث، دوم ورثه. اگر فقط دین است و ورثه، اول دین است بعد ورثه. او میگه یا وصیت یا ورثه، وصیت مقدمه، یا دین یا ورثه، دین مقدمه. بنابراین تقدیم وصیت با توجه به اینکه با کلمه او عطف شده هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و معنیش تقدم وصیت بر دین نیست. گذشت. بله. فرق نمیکنه، بالاخره سلط هم از اصل گرفته میشه. وصیت محدوده، ولی هرچه هست در ترکه است، در داخل ترکه است. خب بعد از این رفتیم سراغ روایات، گفتیم روایات عدیده ای داریم که اونا هم میگه الدین ثم الوصیه ثم الورثه، با صراحت ترتیب میگه و ظاهرش این از مالکیت ورثه بعد از این هاست، نه اینکه ورثه مالک میشن همه مالو و بخشی از مال گروگان است برای طلبها، نه، یه همچین چیزی نیست. سه تا روایت رو ما تا اینجا خوندیم که اسناد اینها اشکال داشت. یه روایت چهارم اینجا داریم که بله، حالا اونو من نگاه میکنم. روایت چهارمی داریم که سندش مشکل نداره و اون روایت در باب مستحقین زکات، حدیث یک باب 21 مستحقین زکات در جلد ششم وسائل. روایت عن عباد بن صهیب، روایت رجال سندش همش خوبه و در مورد عباد بعضی گفتن انهو بطریون، بطری زیدی اهل سنت، زیدی دو رقمن، زیدی شیعه که علی را خلیفه بلافرض می دانن و زیدی اهل سنت که خلفا را قبول دارن، بعد می رسن به زید ابن علی ابن حسین. به هر حال بعضی از کشی نقل می کنن که از بعضی نقل کرده کان بطری هن. خیلی خوب، حالا مذهبش هم اگر ما قبول نداشته باشیم منافات به وساقت نداره. نجاشی که خریت فنه، او سقه دانسته از عباد ابن صهیب رو و مرحوم علامه در خلاصه هم نقل کرده کلام نجاشی رو و ظاهرن پذیرفته، بنابراین عباد ابن صهیب از ثقاته. بقیه رجال سند هم که خوبه، از این جهت مشکلی نداریم. عن ابی عبدالله فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، یعنی چه؟ یعنی در حیاتش زکاتو نداده. فلما حضرت الوفات، در آستانه مرگ قرار گرفت، حسبه، حساب کرد، جمیع ما کان فرط فیه، تا تمام اونها رو که تفرید کرده بود حساب کرد، مما لزمه من الزکات، تمام زکاتی که بر عهده داشت حساب کرد. بله فرته ته افراد کرده بود، تفرید کرده بود، کوتاهی کرده بود. ثم اوصا بهی ان یخرج ذلک، سفارش کرد این زکات ها رو بدید. فیدفع الی من تجب له، به کسی بدید که مستحق زکات. قال جائزون یخرج ذلک من جمیع المال، انما هو، اینجا شاهده، شاهد اینجاست، انما هو به منزلت دین، لو کان علیه لیس للورثه شیئون، این به منزله دینه که اگر دینی برش باشه ورثه هیچی ندارن. حتی یعدو ما اوصا بهی من الزکات، تا وصیت میت رو عمل کنن و زکات رو بدن. ظاهر این روایت این از ورثه مالک نمیشن قبل از آنی که دیون رو ندن. بله، تا دین رو نپردازن مالکیت حاصل نمیشه، یعنی باقی مونده رو مالک میشن در واقع اونا، باقی مونده رو مالک میشن، نسبت به دین چیزی مالک نمیشن. حتی یعد و یعنی ورثه ادا کنن، یعنی تا حق مردم ندن خودشون مالک نمیشن، مالکیت اونا فرق ندید. اینا مأمورن مال طلبکار رو بهش بدن، مال اونا نیست. روایت میگه مال اونا نیست. بگذارم، نه نمیگه مالکیت متزلزله، میگه اصلا مالشون نیست، مالک نیست، در ملک میت باقی مینه. بله، معادل اونها در ملک میت. میگن چرا در ملک میت، چرا در ملک طلبکار نیست؟ برای اینکه احکام مالکیت نسبت به طلبکار معمولا جاری نمیشه، بلکه مال رو گروگان میدانند، مال از غیر گروگان در ذمه بوده، مال گروگانه و بر ملک میته تا زمانی که بپردازند. بگذرم. خب، بنابراین ما قائل هستیم به این که مقدار دین منتقل نمیشه. خب وقتی منتقل نشد، شما چه رقم میخواهید تصرف کنید در این مال بدون اینکه حق دیگری پرداخته بشه؟ حق دیگری در اینجا هست. اگر به صورت اشاعه باشه، آیا مال مشارا بعضی از شرکا بدون اطلاع دیگران میتوانند مال مشاع تصرف کنند؟ نه. حالا میگم حوصله کنید، عجله نکنید، توجه دارید؟ پس این اگر مال مشاع باشه، در مال مشاع هیچ کس نمیدون تصرف کنه. الان معمول گاهی کسی که از دنیا میره، پسر بزرگتر بلند میشود، تصرفاتی میکنه، اجاره میده، بیع میکنه، میفروشه، حق نداره همه ورثه باید اجازه بدن. حالا اینجا طلبکار باید اجازه بده، حج و تکلیفش روشن کن، بعد که روشن شد اون وقت تصرف کن مال مشاعه. اللهم الا ان یقال، به این که اینجا ممکن از قبیل کلی در معین باشه. کلی در معین مثل چیه؟ مثل این است که من میگم یک من از این خرمن به شما فروختم. یک من کلیه، اما خرمن معینه. این خرمن یک من از این خرمن، یک تن از این خرمن به تو فروختم. اینو میگن کلی در معین. این با اشاعه فرق داره، خوب دقت کنید. در اشاعه هر دونه گندم مشترک بین شرکا، تصرف در یه دونش هم بدون اذن همه نمیشه، اما در کلی در معین مالک میتونه در همش تصرف کنه تا به اندازه ملک طرف بمونه. یعنی از این خرمن هر چی میخواد بفروشه، اما اون یه تن آخری رو بذاره، یه تن آخری. معنی کلی در معینی، اگر سیل بیاد همه این گندم ها رو ببره، یه تن بمونه، یه تن مال اون شخصه. چرا؟ چون کلی در معین بوده، مصداق موجوده هنوز، کلی مصداق میخواد، مصداقش هنوز موجوده و اندازه یه تن باقی مونده. اگر تعلق حق حج یا طلبکاران دیگر یا زکات یا خمس به صورت کلی در معین باشد، ورثه می توانند در تمام تصرف کنند و تا زمانی که اون مقدار بدهی باقی مونده بقیهش میتونن تصرف کنن. بله، البته در اونجایی که مستوعب باشه این بحث نمیاد، چون مستوعبه. اما اگر فرع دوم و سوم بوده باشد که مقداری اضافه است یا خیلی اضافه است، اونجا بحث کلی در معین میاد. خب این چیزی است که بعضی از معاصرین یا من قارب اصلنا یا اساتید ما مرحوم آقای خویی دیگران بعضی گفتن. ولی سوال ما این است، ظاهر، اجازه بدید، ظاهر آیه شریفه اشاعه است یا کلی در معینه؟ ظاهرش اشاعه است. میگه لکم نصف و ما ترک ازواجکم من بعد وصیت یوصین به اولادین. از اول شما مالک نصفید، یعنی اون نصف هم میمونه برای وصیت و برای دین، بقیهش میمونه برای اون. روایاتی که میگفت اول دین، دوم وصیت، سوم ورثه، ظاهر این روایات اشاعه است یا کلی در معین؟ ظاهرش اشاعه است، کلی نیست دیگه. لکم نصف بعد از این، یعنی اصلا لکم شما ندارید، اصلا مالک نیستید. احسن، یعنی دین، یعنی دین رو جدا کنید. معنیش این است شما مالک نیستید، نه اینکه مالکید اون کلیه در معینه. ببینید آقا، خودتون معطل نکنید. کلیه در معین یه مصادیق بسیار محدودی در عرف دارد. اون چه معمول است در این گونه موارد و حقوق به صورت اشاعه است. کلی در معین معونه میخواد، قرینه میخواد، شاهد میخواد، همچین چیزی استوان بعد دلیل بر اشاعه است. بگذرم. بنابراین اونهایی که خواستن از طریق کلی در معین مشکل حل کنن، ظاهرا خلاف آیه و ظاهرا خلاف روایاته. تا اینجا ببینیم نتیجه چی شد. کدام روایات؟ اون بعده، بعده. آقا جون اجازه بدید، چرا عجله میکنید؟ بنابراین علل قاعده اگر بخواهیم حساب بکنیم، مقتضای قاعده این است در هیچ یک از صور سگانه تا تکلیف حج روشن نشود ورثه حق تصرف ندارند. هذا علل قاعده. مسئله رو با قاعده این تو حل کردیم، نصوص بمانه. بله بسیار خوب. در هر سه صورت بالاخره باید تصرفی از ناحیه ورثه نشه. صورت اولا که مستوعبه که هیچ، صورت ثانی و ثالث هم تا تکلیف حج روشن نشود تصرف کردن جایز نیست. هازا کلهو تکرار میکنم به حسب قاعده اولی. اما بریم سراغ روایات، نصوصی که در باب داریم، ببینیم آیا این نصوص تغییری میدهد این قاعده را یا نه. ما دو تا روایت اینجا داریم که ظاهرش این است ورثه حق دارن، برخلاف قاعده حق دارن تصرف کنن. یه روایت هم داریم که معارض اون هست. حالا این روایات رو من بخونم. در این روایت در ابواب وصایات، نه در جلد هشتم، در جلد سیزدهم باب 29 ابواب احکام وصایا، این باب 29 حدیث 1 باب 29 سند روایت نگاه کنی، یک سند عجیبی داره. ظاهرش ملکیت، ملکیت ملکیت ورثه مالک می شوند در صورتی که منها کنن، منها بکنن وصیت رو و منها کنن دین رو. اجازه بدید من روایت رو بخونم. روایت شیخ طوسیس به اسنادی عن احمد ابن محمد، اینجاش درسته، عن ابن ابی نصر، اینا صحیحه. به اسنادی ابن ابی نصر، به اسناده سئل عن رجل، ابن ابی نصر همون بزنطیه، از ثقات معروفه. این که دیگه وسط سند به اسناده نداریم، به اسناده مال اول سنده. اول سند دار شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد، خیلی خوب اون درست. اما آخر سندم ابن ابی نصر به اسناده، بزنطی اسناد خاصی نداره، این چرا این روایت به این صورته؟ ولذا گفتن این روایت حکم مرسل رو داره، یعنی راوی بعد از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی شناخته شده نیست. سوئله به اسناد الله هم مثل به اسناد یه چه فرق میکنه. سوئله ان رجل یموت و یترک ایالن، از دنیا رفته ایالاتی هم داره. بله سؤله، سؤله از کی؟ زادش خوب امامه. و علیه دینون ایون فق علیه ماله، کسی از دنیا رفته بدهکارم هست، ایالاتی هم داره، آیا میتونیم برداریم به ایالاتش بدیم یا اول دین و تکلیفش روشن کنیم و بعد به ایالات بدیم؟ قاله ان استيقن ان الذي عليه یوهی تو به جمیع المال، صورت اولا اگر یقین داره دین مستوعبه تمام مال رو میگیره، فلا ينفق علیهم، یا فلا ينفق علیهم، انفاقی نباید بشه. و ان لم یستیقن، اگر یقین نداشته باشه، ظاهرا معنیش این است یقین به خلاف داشته باشه، اگر یقین ندارد مستوعبه، یعنی میدونه مستوعب نیست، فلینفق علیهم من وسط المال، انفاق کنه بر اونها من وسط المال، یعنی از بقیه مال. هنوز تکلیف دین روشن نیست، این آقا از دنیا رفته، از همه امروز انفاق میکنیم. خب این روایت برخلاف چیزیست که از قاعده استفاده کردیم، اجازه میدهد به ورثه تصرف کنند قبل از آنی که تکلیف دین روشن کنند، به شرط اینکه به اندازه دین باقی بماند. یه حدیث. و اما حدیث دوم، حدیث دوم این بابه، بله این روایته، بله روایت دوم، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، همین دوی باب 29، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن ابی الحسن، مثله، این همون روایت، الا انه قال، همه چیزش مثل اون روایته مگر اینکه این جمله رو اضافه داره، ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیطو به جمیع دینهی، عبارتش کمی فرق داره، فلا ينفق و ان لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، کمی در الفاظ متفاوته، الا و الا این اون روایته، ولی بعضی‌ها احتمال دادن مراد به اسنادهی همین عبدالرحمن ابن حجاج که از ثقاته، شاید روایت سابقم از عبدالرحمن ابن حجاج بوده. به هر حال این دو روایت با اشکالی که داشت در این حال، بله بله روایت دوم معتبره، اما روایت اول محل ایراده. اگر دو تا روایت هم بدونیم که دیگه مشکلی نداره، یعنی از باقی مانده مال، بله باقی مانده مال، نه یعنی باقی مانده به حسب محاسبه، اضافات بر دین به حسب محاسبه. خب ما چی بگیم؟ بگیم از این دو روایت یه تعبدی آمده استفاده شده که آقا ولو از قبیل اشاعه است، برخلاف قانون اشاعه تعبدن جایزه، اینو بگیم حوصله کنیم، یا بگیم نه این دو روایت شاهد بر این می شود که تعلق حق دین به عنوان کلی در معینه. کدام بگیم؟ بگیم آیا اشاعه در اینجا تعبدن کنار رفته و یکی از دو نفر شریک حق دارن بدون اذن شریک اول تصرف کنن، اینو بگیم، یا بگیم نه این دلیل بر این است که تعلق حق دویان تعلق به عنوان کلی در معینه. هر چه هست اجازه بدید، هر چه هست اجازه تصرف و این دو روایت به ما میده. حالا چرا امام این دو روایت کنار گذاشتن؟ چرا عمل بهش نشده؟ سندش یکیش که درسته، چرا دومی؟ حالا یه روایت معارض اجازه بگیم، اون روایت هم بخونم. روایت بعد اینجا بود، روایت سوم این باب، روایت هم ضعیف و سنده. عن علی ابن ابی حمزه عن ابی الحسن، اینو دقت کنی، قال قلت ان رجلا من موالیک مات، یکی از علاقمندان به شما و شیعیان شما از دنیا رفته، و ترک ولدن صغارن، ولدن صغارن، بچه های صغیر از او مونده، و ترک شیئن، اموالی داره، و علیه دینون، بدهی هایی داره، ولیس یعلم به الغرماء، غرماء خبر ندارن، فإن قضاه، اگر بخوان اداء دین کنن، بقی ولده ولیس لهم شی. یعنی چه؟ یعنی دین مستوعب بوده یا نه؟ مستوعب بوده دیگه. بقیه لم یبق لهم شی، اگر ادا دین کنن چیزی برای بچه های صغیر نمیمانه. یعنی دین مستوعبه، برخلاف اون روایات که میگفت اون دو روایت در دین مستوعب نباید تصرف کنن، این روایت چی میگه؟ فقال انفقه على ولده، عجیبه، انفقه على ولده، بده به بچه ها. چطور به بچه ها بدن با اینکه دین مستوعبه؟ در اون روایت، دو روایت با صراحت میگفت اگر دین مستوعب باشد نباید به بچه ها داد، این میگه باید به بچه ها داد. این برخلاف تمام قواعد و قوانین شناخته شده فقه است که طلب طلبکاران هیچ. آیه میگه من بعد وصیت یوسف و دین، روایت میگه من بعد دین، حالا میگیم دین بی دین، رهاش کن، پولو بده به این صغار. این روایت اولا ضعیف السند علی ابن ابی حمزه است، این اولا. ثانیا قابل حملش کردن بعضی از بزرگان روایت، صاحبان کتب روایی حمل کردن، گفتن معنیش این است که از باب ضرورت بده و به ذمه اینا هست بعدن بدن، از بین نمیره طلب، طلب به ذمه میماند، فعلا بچه ها صغیرند و در بدر، به اونها بده و در ذمه شون بمانه، بعدن حق طلبکار داده بشه. تا خلاف قرآن نباشه، این مخالف القرآنه، مخالف الروایاته، مخالف الاجماعه. ما که نمیتونیم برخلاف اجماع و قرآن و روایات بگیم حق طلبکاران هیچ. خب از مجموع آنچه تا به اینجا گفتیم، بله از مجموع آنچه تا به اینجا گفتیم استفاده کردیم، برخلاف آنچه مقتضای قاعده بود، روایات خاصه اجازه تصرف و به ورثه میده، یا تعبده یا از باب کلی در معین، این یه دلیل برای جواز تصرف ورثه. و اما دلیل دوم، کلی در معینی امر عقلایی دلیل بر اعتبارش پذیرفته شده از میان عقلا هست. و اما نوعی ملکیت، ملکیتی داریم کلی در ذمه، ملکیت داریم ملکیت شخصی، ملکیتی داریم اشاعه، ملکیت داریم کلی در معین. این چهار نوع ملکیت همش در بین عقلا وجود خارجی داره، شارع مقدس هم اینها رو پذیرفته. و اما دلیل دوم، قطعا اینا خلاف ظاهر اشاعه است، اما تعبدن اگر گفتن کلی در معین میپذیم. دلیل دوم آوردن برای جواز تصرف، و دلیل دوم عبارت است از سیره متدینی. آیا واقعا اگر کسی از دنیا بره بدهی هایی داشته باشه، الان دست به اموالش چی نمیزنن؟ ایام حجم نیست، میگن نه تا بریم یه کسی ببینیم و اجیرش بکنیم و پول اجاره رو بهش بدیم بعد دست بزنیم به اموال. آیا این کار میکنن یا میگن بابا پول داره، موقع حج گردنمون از مو باریکتر، اجیر میکنیم بهش حج به جا بیاریم، حالا تو خانه تصرف کنیم. نه، دست به خانه نزن، دست به وسایل خانه نزن، دست به موجودی بانک نزن، بذار اجیر بیاد و عقد اجاره بهش بخون برای حج، پولم بهش بده، بعد برو سراغ تصرف. آیا واقعا در میان متدینین برنامه اینه یا نه برنامه این است؟ هیچ کس متدین نیست، میدونم بلند نمیشن، اول هنوز ایام حج نیست که برن حج رو جدا بکنن، هیچ کس نمی کنه. توجه دارید؟ فبنا ان علی ذلک، سیره متدینینم که ظاهرا از زمان صدر اسلام تا به حال بوده که اگر کسی بدهکار باشه هنوز طلبکار نیامده پولشو بگیره، بگم نه دست بهش نزن، یا هنوز حج رو نیامده اجاره کنن دست نزن، یا همچین چیزی نی. ما به این دو دلیل در صورت دوم و سوم مسئله مانعی از تصرف نمی بینیم. حالا چرا ایشان و صاحب عروه مشکل دانستن تصرف را؟ بماند و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.